راجع به لنینیسم، من فکر میکنم لنینیسم یه پدیده پیوسته است و میشه توضیحش داد. رغم اینکه چیزی رو گفته یا ناگفته گذاشته، من فکر نمیکنم مارکس هم همه رو تا تش گفته. مارکس هم تو دوره خودش یه روز، مارکس تئوریسینه، اون بار گفتم مارکس تئوریسینه، لنین پروتیسین انقلابیه، تفاوت دارن این دوتا با هم. مارکس یه آدم تئوریکه، تئوریشو میگه ولی بلوپرینت خاصی نمیده. برنامه‌ای که مارکس میده خیلی، یعنی اون برنامه عملی که میده خیلی اونور لنین نیست. لنین هم تا یه جایی میاره. من فکر کنم لنینیسم مارکسیسم پراتیک تو اون شرایط داره کار میکنه. خب طبعا اون چیزی که برای من مهمه متدش و خطش، نه زمان نتایج خیلی عملی که از چیزش گرفته، که نتایجش برای اون دوره من فکر کنم بخش اعظمش درست بوده. لنین هم مثلا کسی دیگه فرمونبندی های نادقیق داده، فرمونبندی های داده، بعدا آدم زندهی بوده تو سیاست و چیز کرد. منطور من فکر کنم میشه از لنینیسم صحبت کرد و میشه از متد لنین صحبت کرد و برای ما آموزنده است. منطور اینکه ما خودمون همونجا وایسادیم، به نظر من ما از تجربه لنین چیزای، از تجربه انقلاب اکتبر و لنین چیزای آموختیم و فراتر رفتیم. ما الان خیلی چیزا راجع به انقلاب سوسیالیستی میگیم که لنین اینا نمیگفتن. مثل اینکه کار مزدی محور انقلاب سوسیالیستی، مثل اینکه باید سعی کرد این پدیده های تولید جامعه را از حیطه بازار خارج کرد. باید یه رؤوس خیلی کلی رو تو این رابطه صحبت شده، نادر راجبش صحبت کرده که من فکر کنم به این روشنی. نه مارکس هم شما برنامه مانیفست تش رو میخونین، مانیفست یا برنامه گوتا رو میخونین، برنامه گوتا هم خیلی چیز عجیبی راجبه این نمیگه. یا مارکس فلسفه شو داره میگه که باید کار مزدی ور بیفته، همه میگفتن، لنین هم میگفت، همه میگفتن. منتها اینکه اقدامات عملی، قطنمای عملی پیش رفتن چیه، به نظرم مارکس راجبش صحبت نمیکنه. لنین هم گفتم دیگه، به نظرم از این نظر ما خودآگاه تر هستیم و جهتگیری بحث نکات که تنکس که راجب این بحث کرده نادر بوده و به نظرم جهتگیری هایی که داشته مبتنی بر برگشتن و نگاه کردن به اون تجربه است. به این معنی فکر میکنم که ما جلوتر رفتیم. تا یه جایی میشه رفت جلو، تا یه چیزایی را آدمات بالاخره توی شرایطی زندگی میکنن، تا یه جایی میشه رفت جلو خیلی چیزه. ولی به نظرم تا همین الانش خط ما از لنینیسم خیلی جلوتر رفته. تو همه این زمین ها از لنینیسم جلوتر رفته. این بس که امروز خود ما راجع به ابجکتیو برمیگردیم به لنینیسم نگاه میکنیم، به نظرم یه شاخص اینه که خط ما و تئوری هایی که داده شده تو این مدت اساسا توسط نادر، به نظر من ارزیابی شخصی اینه که رفته فراتر، به مراتب فراتر رفته، روسی رو روشن کرده که اصلا نه بولشویک ها مشغله شون بوده نه راجع بهش حرف زدن. مثلا تو از این نظر هم حتی تو موقعیت مساعدتری هستیم، منتها به این معنی که همه چی روشنه نه نیست چیز نیست. بذار نوبت تو این بحث میخوای دخالت کنی؟ خب بذار
نوبت کاسه آزدن
که
گفتی.
آره آره شو تو این بحث میخواید دخالت کنید؟ خب اینجا
سوالی داشتم در رابطه با بحث نادر.
من راستش یه نکته میخواستم راجب دو تا چیز میخواستم بگم. یکی صحبت فاتحه، یکی راجب که ما جلوتریم از لنینیسم یا نیستیم. ببینید، به نظر من تیم فوتبال برق شیراز منچستر یونایتد سال 1956 رو پنچیچ میزنه، در این شکی نیست. در چه اینکه ما الان از بولشویک‌ها جلوتر باشیم، به خودی خود هیچی و راجع به وزنمون تو جهان امروز نشون نمیده، چون طرف مقابل صد مرتبه از موانعی که جلو اونا بودن قوی‌تره. در چه به نظر من لنین‌ها این شانس رو داشتن که هر کنون جهان بورژوایی آماده نشده بود برای مقابله با پدیده کمونیسم، یه فرصت تاریخی رو دست آوردن و قدرت رو گرفتن. دیگه از اون وقت چینی ها که خواستن این کارو بکنن، کارشون مراتب سخت‌تر بود. همون تیپ آدم هایی خواستن تو چین این کار بکنن. چه ما ممکنه خیلی روشن‌تر بهتر ببینیم، تجربه تاریخی رو داریم، قوی تریم از نظر سازمانی از بولشویک‌ها تو سال 1917، شناخته شده تریم از بولشویک‌ها تو ایران به نسبت اونا در روسیه شناخته شده بودن. چون صحبت دو تا پایتخت معمولا کسی راجع به اینکه اینا تو آستاراخان چقدر میشناختن حرفی نمیزنه، همش صحبت سن پترزبورگ و چیزه مسکو. درنچه سوال اصلی که هست اینه که قوی تر بودن ما به نسبت اونا تو کانتکست و متن تاریخ امروز به چی میرسه؟ به نظر من وقت اونا قدرتی که داشتن برای تأثیر گذاشتن به جهان زمان خودشون خیلی از ما وسیع‌تر بود، برای اینکه جهانشون آمادگی مقابله باشون نداشت. یه ارتش با تفنگ سرپر وایستاده بود بدون سازمان جاسوسی، بدون مدیا، بدون تجربه دموکراسی پارلمانی که بتونه عدالت حرف بزنه، بدون بورژوازی که آنتی کمونیسم رو به یه هنر ارتقا داده، بدون همه اینا زدن رو گرفتن. فهم میکنن کسی مثل زاپاتا احتمالاً، فهم میکنن لنینا مثل زاپاتا تو مکزیک، بالاخره همونجوری هر کی یه تصویری داشت از این که انقلاب مشروطیتی بوده برای اونا. برای کسی که تو انگلستان نشسته نگاه میکنه به انقلاب بولشویکی، اتفاقی از جنس تحولات بورژوا دموکراتیک تو مجموعه دیگه از کشورها که بعد تو سال تو انقلاب مشروطیت تو ایران هم اتفاق افتاده و شاهدش هستیم میبینیم. آمادگیشون ندارن، کارشون آسون بوده که زدن گرفتن با اون، ولی به نسبت ما اگه بخوایم الان بگیم ما موقعیتمون خیلی پایین‌تر از اونا، به خاطر اینکه طرف مقابل بی نهایت بیشتر سازمان یافته و آماده است و از پیش جواب ما رو داره، از پیش طرح داره برای اینکه با قدرت‌گیری سازمان کمونیستی چه باید بکنه. راجع به این نکته به نظر من لنینیسم معنی داره، یعنی اینطوری که خط لنین در مقابل بولشویک‌ها، من فکر می‌کنم بولشویک‌ها لنینیست نبودن و تجربه وقتی ثابت میشه که دقیقاً لنین نیست که تفسیر خودش رو بذاره اون مسائل، چه تو دوره قبل از انقلاب بین فوریه تا اکتبر، چه بعد از 23 سر مسائل اقتصادی تحلیل نداره. به نظر من اگه تحلیل شدم هستین شما، بولشویک‌ها به نظرم تو متن چپ سنتی زمان خودشون کار میکنن که اساسش این بود که مارکسیسم علم قوانین درک قوانین تکامل جامعه است. مارکسیسم براشون علم قوانین جامعه بود و در نشه تو خودت یه عنصری هستی که جامعه قانونشو داره میره جلو، یه مراحل رو طی میکنه، تاریخ داره میره جلو و تو خودتو بهش میرسونی که درش تأثیر میذاری. این تعبیر یک از مارکسیسم تا موقع شده، به خصوص بین الملل دو این تعبیر رو کرده، کاسکی خیلی رسمی تعبیر کرده، پلخانوف این تعبیر رو داره. اگه شما یه کمونیست همزمان لنین رو بگیری بگی مارکسیسم چیه، میگه جامعه از بردهداری از کمون اولی میره به بردهداری، میره به فئودالی، میره به کاپیتالیستی، بعد تبدیل میشه به مالکیت اشتراکی و غیره و غیره. تو تقریبا وایستادی که تاریخ راشو بره. تفسیر متفاوتی از مارکسیسم میشه کرد ولی لنین به نظر میکنه تا اونجایی که من دیدم تنها کسیه که میکنه، تفسیری که بیشتر اساسش تو بحث‌های تزار فورباخه، اونی که آدمیزاد تو تاریخ موجود زنده است و بعد این جانبه بودن دنیا رو ثابت کنه. دست توئه که ثابت کنی جامعه به چه سمتی میره، خودش نمیره، تو باید تصمیم بگیری از گوشه خودت دفاع کنی، تو باید بحث خودت رو مطرح کنی و سعی کنی با پراتیک خودت تاریخ رو اونجایی ببری که خودت می‌خوای. این تفسیر از مارکسیسم. اون وقت شرط عینی براش میشه زمینه‌ها. آیا زمینه کار ما هست یا نه؟ اگه زمینه نباشه میگه نمیکنم. این لنین هم اگه زمینه کارش بگه نظر تاریخی نیست میگه نمیکنم. و تمام سعیش تو سال 5 تا 17 اینی که ثابت کنه زمینه تاریخی برای انقلاب کارگری وجود داره. میگه اصل انقلاب پرولتری امپریالیسم، حتی ارتجاع استولیپینی تو خود روسیه باعث شده مناسبات قدیمی ارضی به هم بخوره و و و و میگه دانشه فیروز شدن ما کار عملیه، به درد میخوره، یه آب ماجراجویی علی روند تاریخ نیست، به درد میخوره، میتونیم ویروس چی میتونیم قدرت رو نگه داریم. مثلا مجبور نبوده اون ورترشو بخونه. اون چیزی که به نظر من دنین بولشویک‌ها ندیدن این بود که همونی که میگین تفسیرشون تا اون موقع بر مبنای درکای قدیمی اروپا محوری که تو کمونیسم هست اینه که آلمان و بقیه جهان شلوغ میشه و بالاخره همگی برای فکری بارش میکنه. اگه شما توی کشور پیروز شدی و بعد جای دیگه انقلاب نشد و بعد مجبور شدی جامعه تو بسازی چی کار میکنی؟ بر نخوردیم به هیچ سرنخی به این قضیه و شکستش میدیم. اگه لنین 56 ساله اون موقع زنده بود چی میگفت؟ تضمین نداره. نظام تو همون حرفایی رو بزنه که استالین زده، ممکن بود همون حرفایی رو بزنه که تروسکی زده، ممکن بود حرفایی رابعی بزنه. لنینیزم ولی میشه گفت اونجا چی میگفت؟ لنینیزم میرفت راشو پیدا کنه. چون به نظر من تمام بحث متدولوژی لنون رگه لنینیستی رگه یه که اول تصمیم میگیره چی میخواد بعد میره سراغ تاریخ، در صورتی در مقابل رگه های منشویکی اول میگفتن تاریخ به چه سمتی میره و بعد سعی میکنن عنصر مثبتی باشن توش. لنینیسم اول میگه چی میخوام بکنم، بعد نگاه میکنه ببینه چی هست. اسپارتاکوس هم میخواد بردگی لخشه، زمینه تاریخیش نیست، شکست میخوره، ولی این جنبش به نظر من حالت اسپارتاکوسی لنین اینجاش مهمه. اون بالاخره به عنوان رهبر برده ها وارد صحنه شده، مفسر این پروسه تاریخی نیست، میگه من میخوام بردگی بر بیفته. حالا تاریخ اگه زمانش نرسیده باشه معلوم میشه، اگه زمانش رسیده باشه پیروز میشه. که لنین داره سعی میکنه تو خیلی کتاباش بگه زمانش رسیده و حق هم داره، به نظرم زمانش رسیده. من فکر کنم به این معنی لنینیسم از موضع این که ما چی میخوایم و بعد بریم انجام بدیم یه خط متمایزی از بولشویسم که به نظرم اون دیدگاه اِوولوشنیستی تکاملگرایانه اوبژکتیو روند اوبژکتیو تاریخی بهش حاکمه. بعد از به خود تروتسکی اصلا بیشتر حاکمه. آدم فکر می‌کنه تروتسکی غالبا اون کسیه که باید خیلی طرفدار این باشه بزنیم بریم انقلاب کنیم، واسه که می‌بینی اون مثل منشویکاس آموزش سیاسی تاثیرش رو کار ما به نظر من تعیین کننده است. یعنی دفاع، یعنی اگه این درسی بخواد برام داشت، مثلا لنین از نظر جایگاه تاریخیش اهمیتش میره از دست بده، جایگاه تاریخی لنین مجبور از دست بده وقتی که تجربه‌ای که لنین ساخته محو شده. یه حالا یه قوانینی تو شوروی گذروندن که بیکاری نداشتن و همه مسکن داشتن و یا حتی اونم زمان بچ این از یاد جهان میره به نظر من چند وقت دیگه. قطب شوروی اگه نباشه لنین جایگاه تاریخیش ضعیف میشه، ولی لنینیسم اون یه خط به نظر من ممکنه معتبر بشه. لنین ممکنه به نظر من اونجوری معتبر بشه که مارکس معتبر بود، درسته حالا از جنس دیگه ای لنین مطرح بود، به معنی رهبر سیاسی انقلابی که شده. خب بالاخره جهان این بخش مهم میشه تبدیل کرد به قطب کاریری برای دوره کوتاهی. وقتی اون تایید دیگه وجود خارجی نداره مثل قیام اسپارتاکوس کاریش که شده و رفته، به نظر من شاید به یه معنی لنینیسم من به معنی ایزمش بولشویسم شکست میخوره و لنینیسم ممکنه احیا بشه، به این خاطر که این روایت از کمونیسم که آیا میشه با اراده گرایانه به یه معنی همه اتهامی که شده این بود دیگه، گفت اون کاری که ما میخوایم بعد بکنیم بریم سازمان بدیم اون کارو بکنیم. و این بحثی که مثلا دوباره یه بار دیگه داره تو ایران باز میشه، یعنی بحث بین ما و دو خردادیا که تو چپا منظور اینه همشون کمونیست ها مملکتن، دو خردادیا خیلی معلق نزدن، ما دور شدیم فکر میکنیم اونا معلق زدن، اونا تقریبا سر جایی هست که بودن تو انقلاب 57 منشویک بودن، از اول هم منشویک بودن، هم هستن از یه حکومت یه ذره بهتر دفاع میکنن. این مهم که خودآگاهیمون زیاد شده، ولی دعوا بین اینه که آیا بالاخره جنبش کمونیستی به نمایندگی از کارگر امروزی و کسایی که نمیخوان کارشون رو به مزد بفروشن اجازه داره دست به قدرت ببره و بعد سعی کنه نگه داره با همه ی آمریکا و تحریم و هر چی، اجازه تاریخی اینو داریم که دست ببریم به قدرت سعی کنه نگه داریم؟ از اون بحث اهمیت بحث کوروش اینه که اگه بولشویکا بودن میگفتن نه، ولی به نظرم لنینیز گفت آره و این دفعه ممکنه این این برای سر ما بره. یعنی فشار واقعی که تو جامعه است اینه که تو رو همرنگ خودش بکنه ببره پای اصلاحات، آسان‌تر اصلاحات. سوالی که هست اینه که میتونی خط لنینیستی توی چارچوب چیز بشه؟ درچه به نظرم برخلاف نظر فاطمه، به نظر من لنینیسم اتفاقا الان میتونه مطرح بشه بعد اینکه تجربه شوروی اهمیت شد دست میده است که لنینیسم به عنوان یه برداشت از مارکسیسم، نه فقط به عنوان یه رهبری انقلاب بلشویک، من یه برداشت تئوریک سیاسی تئوریک متدولوژیک از مارکسیسم معتبر یا نه، که شاید دفعه بعد کوروش بیشتر به خارج میتونه اثر چیز بده.
بس کودتا هم که را به نظرم کودتا شما به طرف نمیدونه فرق خیلی بود، چون یک کودتا به نظرم میشه از سوال که شوروی از بین راست این بود که انقلاب نشد بیرسی بس انقلاب اجتماعی بس کارگری بود انقلاب به اون مثلا نمیرسید، انقلاب به اصلا نمیرسید دست استالین این انقلاب شد این یک من رابطه احزاب کمونیستی با کارگران الان خیلی فرق میکنه. الان که ما همین کمیسر هستیم که از زمان واسط کردن بودیم و چیزای مثلا دینیزم هم قبول داریم و یه هم چون ما شاید نمیتونیم این کار بودیم بیریم ایران مثلا انقلاب بکنیم مثلا کورش و مسئول حکمت و فاتح شه اسلامی از دین کمتر نیم بود چیز نیست کنیم در حق مثلا واقعیت اینطوری که ما مثلا احتیاج بینیم نداریم تمام عمیق‌تر باشیم بخواست چه بشه ندیم اون دیگه اما مشکل اینه که رابطه احزاب با طرفیت داده الان خیلی تر بود که اگر هم اون وقتی که نسلها زیر سیزاریزم بودن هیچ چیز دیگه پیشونه به خیلی تیزا ولی مثلا میان چند ماه یه سری احزاب برجوازی و خود برجوازی اومدن بهش برخورد کردن ولی که اگر هم تو ایران و عراق و مرکزه به دنیا الان یه نسلها با احزاب چپ و برجوازی و بینان مرکزی هم برخورد میکنن که یه تجربه دارن کامیسر یه جور دیده بر همین اون باشه بگه اون وقت اگر هم بیان نمیتون دونه اصلا این بیان اون کلاو بکنه همین اگر چند تدومی هم باشه
راجع به اینکه توی فرق کودتا و انقلاب چیه و اینکه تو روسیه انقلاب نشد، من بحثم اینجا این بود که اینطور نیست، تو روسیه انقلاب شد و دلایل شکست انقلاب روسیه و دلایل عروج استالین اصلا هیچ ربطی به پروسه کسب قدرت سیاسی نداره. میخوام این رو تو جلسه بعدی کاملا راجع بهش صحبت میکنم. تو کل تز بحث من این بود که این دوتا ربطی به هم نداره. تو انقلاب روسیه، تو روسیه انقلاب شد، انقلاب پرولتری بود. کودتا که میگن یعنی اینکه یه عده رفتن حکومت رو انداختن، اون عده میتونن نماینده اکثریت باشن، هیچ ایراد نداره. اون خود حکومتی هم که انداختن نماینده هیچکی نبود، هیچکی بهشون رأی نداده بود، که یه عده بودن رفته بودن شده بودن خودشون سران حکومت. من بحثم میدونم این بحثی که شما میکنین یه بحثه، بحث مهمیه ها هست، مثلا لااقل نکته بحث من این بود، تز بحث من این دو جلسه این بوده یا هست که اون انقلاب پرولتری بود به معنی کاملش و شکست پرولتاریا تو اون انقلاب و عروج استالین هیچ ربطی به دموکراسی درون حزبی، پروسه کسب قدرت اینا نداره. ربطش برمیگرده به خطی که میذاری جلو و تئوری که میذاری جلو برای رفتن جلو و دعوایی که میخوام حالا با این مقدماتی که مدت ساختیم سر لنینیزم چیه، بولشویزم چی بود و تئوری ساختمان سوسیالیسم چیه بگم که عروج استالین اجتناب ناپذیر بود در غیاب خط لنین، در غیاب لنینیسم. حالا خود لنین ممکن بود هر چی بگه یا نگه، اجتناب ناپذیر بود، رفتی به دموکراسی در اون حزبی دیکتاتوری اینا نداشت و هر جوریش میشد اونجوری میشد. سیستم جامعه احتیاج به اون سیستم احتیاج به اون روبنا داشت، اون زیربنایی که اونا میخواستن بسازن نمیشد، اون زیربنا رو با یه روبنای دموکراتیکی ساخت، اصلا محال بودن چه چیزی و اون روبنا اگه زیربنای چیز دیگه بود، اگه کار دیگه می‌خواستن بکنن، خب یه روبنای دیگه احتیاج داشتن، به یه سیستم حکومتی دیگه احتیاج داشتن، برمیگشتن یه کار دیگه می‌کردن. راجب رابطه احزاب با تشکل‌های کارگری، من فکر می‌کنم رابطه یکم پیچیده شده ولی در اساسش نه. شما وقتی مارس 1917 رو نگاه میکنین، کل رهبران بلشویک‌ها و منشویک‌ها همه خارجن، کسی داخل نیست، قطع رابطه. جایی که دیکتاتوری از جایی که استبداد است، این رابطه قطعه. اینطوری نیست که من یه بخشی از بحثم این بود، این تصویری که میدن بلشویک‌ها وسیعاً توی طبقه کارگر نفوذ داشتن و پایه کارگری داشتن، اینطوری نبود. بلشویک‌ها یه اقلیت داستانه 1917 یه اقلیت کوچیکی بودن که نفوذشون به مراتب از منشویک‌ها کمتر بود و خط منشویک‌ها اسارا حتی از منشویک‌ها قوی‌تر بودن تو جنبش کارگری. اسارا که حزب دهقانی بودن، تو جنبش کارگری از منشویک‌ها قوی‌تر بودن، منشویک‌ها به شدت از بلشویک‌ها قوی‌تر بودن. اصلا اینطوری نبود. اوضاع انقلابیه و تحول انقلابیه و این بینشی که باید رفت امکان پذیره، چی همین که نادرم بهش اشاره کردم، من شخصا داشتم سعی میکردم دو جلسه اینو مستدل کنم که لنینیزم یعنی این پراتیک انقلابی که بفهمی میتونی تغییر بدی و بری قاطی بشی و تغییر بدی، تو یه دوره انقلابی باعث میشه بلشویکا بشن نیروی اصلی تو اون جامعه، تو اون شرایطی که قدرت میگیرن بلشویکا سلطه بلا منازع دارن رو اکثریت وسیع مردم روسیه، نه تا دوتا پایتخت. حالا میخوان کودتا کرده باشن، میخوان 10 نفر رفته باشن گرفته باشن، حتما باید دولت رو یه عده زیادی توده ها قیام کنن بیان تی خیابون بگیرن. من فکر کنم اینا نامربوطه به چیز، هر جوریش میشه، تاریخ همه جورش دست داده. یه جایی توده ها میان مثل خود فوریه، توده ها اومدن انداختم، یه جایی یه عدهشون میاده میرن میندازن، ولی باید دید رابطه اون انداختن با توده وسیع و مطالبه‌ای که داره و خواستی که داره اون جایی که میره چیه. درنچه این پد این پروبلماتیک کودتا انقلاب رو به نظر من یه پروبلماتیک دموکراتیکه. من شخصا فکر می‌کنم یه بخشی از نقد دموکراتیکی از زاویه دموکراتیک رو تجربه روسیه که جلسه آینده مفصل‌تر راجبش صحبت می‌کنم، که با شکست تجربه شوروی یه نقد وسیع که الان نقد شاید 97-98% جامعه چپ به تجربه شوروی نقد دموکراتیکه. دیکتاتوری شد، دموکراسی نبود، قیام اونجا بد بود، نمی‌بایست این کارو می‌کردم. خود نقد تروتسکی به نظرم تو محدوده از نظر من تو محدوده هم نقد دموکراتیکه به تجربه انقلاب. و دارم میخوام بگم که نقدی که لااقل من دارم و فکر میکنم این خط داره متفاوته با اون نقد، با نقد دموکراتیک داره یه جای دیگر نشون میده که اگه شما میخواین علت شکست رو ببینین یه جای دیگر رو باید نگاه کرد، نه اون به اصطلاح اشکالی که اتفاق افتاد. رفقات به من میگن که جلسه رو باید تموم کنیم چون باید سالن رو تحویل بدیم. با تشکر از همتون که اومدید و معذرت از من که